فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 20:30 است. اینجا تهران، جام جم، ساختمان شیشه استودیوی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، با ویژه برنامه گفتگوی فرهنگی ویژه هفته کتاب با شما همراه هستیم و داریم صحبت میکنیم در رابطه ما مشکلاتی که در صنعت نشر ما با اون روبرو هستیم، به موضوع و مشکلات سزل مثلث صنعت نشرمون داریم میپردازیم، یعنی ناشران، کتاب فروشان و توزیع کنندگان. صحبت‌های خوبی هم مطرح شد در این راستا و دوباره ادامه خواهیم داد محور و بحثمون رو. در خدمت شما هستیم آقای حسین نژاد نظری.
بله، من فکر می‌کنم که الان تماس تلفنی داریم.
هنوز ارتباطمون با آقای دکتر آموزگار برقرار نشده.
بله، من یه چند تا آمار بگم.
بله، بسیار عالی، بسیار عالی.
نسبتی که در صنعت نشر وجود داره شاید روشن‌تر بدونید.
بفرمایید.
عرض شد خدمتون که طبق آماری که وجود داره تا پایان سال 99
درسته
تعداد دارندگان پروانه نشر، یعنی ناشرانی که پروانه گرفتند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از 20,000 ناشر بیشتر شده.
دقیقش
رو باید به روز دیگه، امروز هم اتفاقا خبر دیدم که 130 پروانه به حساب منتشر واگذار شده همین امروز. خب 20,000 ناشر، تعداد کتاب فروشی چقدر در سراسر کشور؟ آمار دقیقی در این رابطه وجود نداره.
بالای 1,000 تا فکر نکنم باشه.
عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید، در سرشماری ملی، یعنی مرکز آمار ایران، در سال 95 که آخرین سرشماری ملی بوده، اعلام کرده که 8,021 کتاب فروشی در سراسر ایران وجود داره. منتها
اینا رو با اون لوازم تحریری هم حساب کردن دیگه.
دقیقاً. یعنی ما عملاً کتاب فروشی که در واقع کتاب فروشی هست، ما یه چیزی اولوش 1,000 باید در نظر بگیریم. چرا؟ در آخرین طرح در واقع فصلی کتاب خانه کتاب مجری اون هست، یعنی تابستانه 1400، دیگه سقف رکورد عضویت در این طرح بوده، 997 ناشه کتاب فروش عضو شدن.
تقریبا همه کتاب فروشی هایی هم که مجوز دارن عضو میشن دیگه، میخوان از این فرصت استفاده کنن دیگه.
از طرفی در حوزه نشر هم من دو سه تا رقم بهتون بگم. در 6 ماه نخست سال جاری 1400، مجموعاً 46,480 نوبت چاپی کتاب چاپ شده، هم از عنوان جدید یا عنوان تجدید چاپی. شمارگان متوسط کتاب بوده 1050 نسخه. حالا این شامل کتاب‌های کودک و کمک آموزشی هم میشه. اگر این دو
الان چون ناشرهای مطرح حوزه عمومی ما ادبیات ما رو 300-400 دارن چاپ.
آره، این دوتا گروه اگر حذف بکنیم تقریبا میایم رو 800، یعنی شمارگان متوسط 800 نسخه است. و یه نکته جالبی که حالا من امروز آمار گرفتم،
آقای حسین اجازه میدین ارتباط ما همین الان دوستان اشاره میکنن که با جناب آقای محمود
تو قیمت هم پس ما قیمت
آره بعدش صحبت میکنیم. ارتباط ما با جناب آقای محمود آموزگار، ناشر و نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران برقرار شده. آقای آموزگار سلام، وقتتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، به همینطور مهمانان برنامه‌تون
بزرگواری. آقای آموزگار، داریم امروز صحبت میکنیم در رابطه با سزل صنعت نشر، کتاب فروشان، ناشران و توزیع کنندگان. شنونده گفتگوی شما و جناب آقای هادی حسین نژاد هستیم.
جناب آموزگار سلام عرض میکنم خدمت.
من سلام خدمت شما، انشاءالله سلامت باشید.
بزرگواری.
سلامت باشید جناب آموزگار. ما یه بحث رو شروع کردیم با آقای دکتر علی اکبرزاده و همچنین جناب آقای قربانی در رابطه با وضعیت و روابطی که در صنعت نشر ما، اون روابطی که باید بین حلقه ها وجود داشته باشه، حلقه های نشر، بحث رو آغاز کردیم. داشتم چند تا آمار میخوندم از جمله تعداد کتاب فروشی هایی که میشه بهشون گفت کتاب فروشی و همچنین آمارهای صنعت نشر، آخرین آمارها که مربوط میشه به شش ماه اول 1400. من یه رقم میانگین قیمت هر صفحه رو هم بدم. میانگین قیمت هر صفحه کتاب در شش ماه اول امسال رسیده به 362 تومان.
یعنی هر صفحه 362 تومان.
یعنی یک کتاب مثلا 200 صفحه‌ای میشه 70,000 تومان. بیشتر از 70,000. خب آقای آموزگار، مشکل که زیاده، معمولا با شما زیاد ما در واقع از نظرتون استفاده میکنیم، اما به نظر شما جدیدترین، جدیترین یا تاثیرگذارترین مشکلاتی که در این زمینه وجود داره و نیاز هستش که باهاشون به شکل حالا فوری مواجهه داشته باشیم چیا هست؟
من فکر میکنم که خب همون جوری که به درستی شما اشاره کردین، مشکلات تعدادش کم نیست، ولی
انگشتای دستمون کم میاد آقای آموزگار بخوایم بشماریم.
بله بله بله، واقعا همینطوره. یکیش همین در واقع به خیلی اشاره خوبی کردن آقای حسین نژاد در واقع سیزل نشه و این که اینا رو کنار همیه خب باید یک تناسب اینا نسبت به همیه داشته باشن و به درستی این عدم تناسب رو خوب روشن کردن در رابطه با کتاب فروشی ها و ناشنان و مجموعا برحال نشوندنده اینه که ما با یک ناهنجاری هایی مواجه هستیم که این ناهنجاری ها بخشیش میشه در قوانین موضوعی کشور داره، آیین‌نامه ها و قوانین، بخشیش در مدیریت اجرایی و واقع دستگاه متصدی یا متولی این هم در دولت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و بخشیش هم مربوط به سنی که من فکر میکنم که وظایف مختلفی در واقع این سه بخش دارن. در فکر میکنم الان مشکل ترین مسئله مبرمی که وجود داره بحث این آشفتگی در تخفیف ها و قیمت ها و نداشتن یک سیستم در واقع کنترلی که خب ریشه شما میتونیم توی مسائل مختلفی جستجو کنیم. الان اتحادیه هایی هستن که اعضای اینها مبادرت به فروش کتاب میکنند ولی هیچ کنترلی و هیچ در واقع انتظاماتی که برخواسته از قانون نظام صنفی باشه در مورد اینها اعمال نمیشه. در مورد کتاب شما میبینیم، در مورد بقیه چیزا هم چنین. یه بخشی فروشگاه های چند منظورن که خب الان در واقع نماد این ماجرا شده دیجیکالا که خب با تخفیف های خیلی حیرت انگیز این کتاب رو عرضه میکنن و
فروش برخط و همیشه تخفیف
جان،
فروش های در واقع آنلاین و فروشگاه همیشه تخفیف اینجور آره، ترجمه شده.
آره دیگه، آره این در واقع فروشگاه های چند منظوره است. یه اتحادیه به این منظور هست که اتحادیه کشوری هم هست، اتحادیه فروشگاه های چند منظوره و یعنی همین چه میگم جامبو و فلان و همه اینا هم بزوشن و دیجیکالا مثلا هست که خب اینا تعداد کمی هم نیستن که مبادرت به فروش کتاب هم میکنن. از اون طرف هم فروشگاه های در واقع الکترونیک، یعنی فروش الکترونیک هم در انحصار صدور جوازش، در انحصار یک اتحادیه تا با آنم اتحادیه ناشران و کتاب فروشان و همینطور بقیه اصنافی که اینها هم تصور میکنن که آسیب میبینن از این ماجرا. مثلا تو بخش ماشینالات کشاورزی این رفیق ما رئیس اتحادیه مرموطه میگو بران تو دیجیکالا ماشینایی رو میارن که چیزش تغییر میدن، اصلا به جای یه جنس دیگری میکوشن و هیچ کنترل و نظارتی از این اتحادیه عمل نمیشه. برای این قضیه
های آموزگار اتحادیه میتونه در واقع حالا نه فقط این فروشگاه همیشه تخفیف، همطور که اشاره کردید کتاب فروشی های آنلاین زیادی حالا تو این دو سال اخیر به دلیل افزایش و اپیدمی کرونا تأسیس شده و این هم تخفیف میدن، همیشه تخفیفن خیلی هاشون، همین که رابطه سنتی که وجود داشته بین ناشر و موزع رو در واقع حذف کردن، مستقیما از ناشر کتاب میگیرن با تخفیف بالاتر میفروشن. اتحادیه، مشخصا اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، قاعده داره که بتونه اینها رو عضو بکنه و در واقع مجابشون بکنه که از قوانین نظام صنفی رعایت
حداقل یه ساماندهی بشن دیگه. آقای آموزگار
ببینید، من بله من یه چیزی رو عرض بکنم، سابقه هم رو بگم که در اتاق اسناد اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تو دوره قبلی، دوره‌ای که آقای قحطیانی رئیس بودن، دو دوره قبل،
بله،
در اون دوره اتحادیه موفق شد که رسته فروش الکترونیک کتاب رو در واقع مجبورش رو از اجزاد اتاق اصناف بگیره. منتها همونطور که میدونید تصمیمات اتاق اصناف میره به هیئت نظارت که در واقع بخشی از وزارت صنعت معدن تجارت و اونا قاعدتا باید تایید بکنن این تصمیم. پس من اونجا گفتم نه، این اتحادیه بره، اتحادیه نمیدونم فروش فروشندگان الکترونیک و فلان اینا، بنابراین باید برن اونجا بگیرن. در حالی که استدلال ما این بود که خب این اصلا درسته، یه اتحادیه یه فروشگاه چند منظوره اگر بخواد راجع به همه کالاهایی که عرضه میکنه بره به اتحادیه مربوطه و بخواد جواز کسبی بگیره، خب طبیعیه که مشکلات خیلی زیادی داره، اونش مورد بحث نیست. ولی باید توی قانون نظام صنفی شرایطی فراهم بشه که اتحادیه اصلی، مثلا در مورد کتاب، اتحادیه ناشران و کتابفروشان بتونه کنترلر رو داشته باشه، بتونه ضوابط رو اعمال بکنه، بتونه بازرسی بکنه، در نتیجه کمک بکنه به تنظیم بازار و همینطور در رابطه با بقیه سلوک دیگه. این موضوعی است که الان هم در بحث و چیز متخوب، اینقدر سرعت حوادث زیاده توی کشورمون معمولا جا میمونیم از پیگیری بعضی از مسائل. اینه که این قضیه باید کماکان پیگیری بشه که از نظر مقررات نظام صنفی، قانون نظام صنفی بشه ترتیبی رو فراهم کرد که
امیدواریم آقای آموزگار این اتفاقا بیفته واقعا. یعنی از الان ما قوانین عجیب غریبی تو نظام صنفیمون داریم. الان من میخوام کتاب فروشی بزنم بالای قلهکه، دیگه از شما نمیتونم مجوز بگیرم، باید برم از دوستان یه اتحادیه دیگه
مجوز.
از چه اتحادیه باید بگیریم آقای آموزگار بخوایم کتاب فروشی بزنیم؟
اتحادیه خرسی شمیران باید از اتحادیه خرازی و نوشت
افزار و اینا بگیریم. یعنی قشنگ همه چیمون جوره با هم، خدا رو شکر.
یه مورد هم داشتیم که یه کتاب فروشی ناچار شد از میوه فروشی ها در واقع،
بله، توی شهرستانی بود،
اون توی پاکدشت برامین بود که
خب آخه چرا الان واقعا چرا باید یه کتاب فروش بره از اتحادیه میوه فروش ها مجوز بگیره؟
که
این باید درست بشه دیگه. امیدواریم دوستان ورود کنن، یعنی دغدغه کتاب که ما میگیم داشته باشن مسئولین میشه همین که دیگه ما مجبور نشیم بریم مجوز کتاب فروشی رو از اتحادیه میوه فروشان بگیریم. یا
تلاشایی هم شده البته اتحادیه کشوری تشکیل میشه که
بفرمایید.
آره من یه عرض دیگری که دارم.
بفرمایید.
کالایی که با کالاهای دیگه متفاوته، این در واقع عرض بنده نیست، این سیاستی که در بسیاری از کشورهای جهان داره تعقیب میشه، بهش اینجوری نگاه میکنن. در کشورهای اروپایی به ویژه، کشورهایی که در واقع به نظام کنترلی معتقدند و با این وسیله تونستن تعداد کتاب فروشی ها بدیگه کتاب فروشی های کوچک و مستقل رو حفظ بکنن،
بله،
این که کتاب رو به عنوان یک کالایی ببینن که قوانین ویژه‌ای رو میطلبه. یعنی مثلا شما در مورد همه کالاهای دیگه شاید بتونید نمیدونم تخفیف بدید، حراج بذارید، فلان بکنید، ولی در مورد کتاب نمیتونید این کار در بسیاری از کشورهای اروپایی بکنید. بهش میگن قیمت ثابت کتاب و این باعث میشه که رقابت بتونه به درستی انجام بشه بین کتاب فروشی بزرگ شعبه فنک در مثلا وسط پاریس با یک کتاب فروشی در یه روستای دور افتاده در یه گوشه از فرانسه.
درود بر شما.
یعنی
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای آموزگار. من چند روز پیش داشتم با آقای رمضانی مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران صحبت میکردم، گفتن که بیش از 1000 تا برنامه ما در هفته کتاب سازمان‌های مختلف دارن، وزارتخونه‌های مختلف دارن، نهادهای مختلف دارن. امیدواریم اصلا این برنامه‌ها رو ولش کنن، بذارن خود دوستان صنف حوزه نشر و دوستان اتحادیه و دوستان اهل قلم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اینا رو انجام میدن. بیان این مشکلات رو حل کنن دوستان در وزارتخونه‌های مختلف، یعنی بیان وسط کار، این فعالیت‌های جزیره‌ای رو بذاریم کنار که به مناسبت هفته کتاب مایی که مثلا وزارت راه هم هستیم 50 تا نشست کتابی در مورد کتابای وزارت راه بذاریم، مایی که نمیدونم وزارت کشاورزی هستیم بیایم این کارا رو بکنیم، اصناف هم یه 5-6 تا جلسه بذاره. نه، اینا رو بذاریم کنار، بیایم جمع بشیم دور یه میز، بیایم حل کنیم این مشکلات رو. امیدوارم از این اعداد و ارقام فاصله بگیریم. خیلی از شما سپاسگزارم آقای آموزگار. بزرگواری
خدا
نگهدار. صحبت های آقای آموزگار رو شنیدیم. آقای دکتر علی اکبرزاده، نظر شما رو هم داشته باشیم.
حالا یه اشاره ویژه‌تری هم روی قرار شد روی کتاب دانشگاهی داشته باشیم. بله. در وضعیتی که وجود داره کتاب دانشگاهی هم خیلی مورد سرقت قرار میگیره. بله. کپی میشن.
بله بفهم. هر دانشگاهی برای خودش یه انتشارات زده، انقدی که به اون مسئول انتشارات دانشگاه میرسه به اون نویسنده بنده خدا، اون استاد دانشگاهی که عمرش رو گذاشته، متاسفانه نمیرسه.
بله ببینید، حالا من یه مثالش رو خدمتون عرض بکنم. مثلا ما یه کتابی رو خود مجموعه انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، یه کتاب دو جلدی زبانی رو مثلا ما کار کرده بودیم. بعد یه استادی، حالا احتمالاً هم از روی بنده خدا، از روی دلسوزی برای دانشجویان اومده بود این رو منتشر کرده بود، و کتابی که مثلا باید در سال 4-5 هزار نسخه ازش فروش میرفت، خب ما یه دفعه تو ترم دوم سال گذشته دیدیم که این فروش نمیره و فهمیدیم که خب اون اتفاق افتاده. بله، ناشرهای دانشگاهی علاوه بر مشکلاتی که حوزه عمومی نشر به طور کلی داره، یکی از مشکلاتشون همین بحث کپی رایت و تکثیر غیرقانونی هستش که حالا هم تو فضای عمومی انجام میشه، در فضای مجازی و اینها، همین که تو خود دانشگاه‌ها این اتفاق میفته. استادا این کارا رو میکنن، بعضن خیلی وقتا افرادی که توی دانشگاه‌ها کار تکثیر جزوات و اینها رو بر عهده دارن، میرن یه نسخه از این کتاب رو تهیه میکنن.
استراتژیکه تو دانشگاه ما مثلا امتحان
خب ارزون‌تر هم در میاد برای بچه‌ها. متاسفانه الانم که دیگه فایل معمولا خیلی راحت اسکنش میکنن و همون فایل رو در اختیار قرار میدن.
مثلا استاد فایل رو گذاشته تو اون مرکز تکثیر، میگه برید اونجا.
من فکر نمیکنم این مسئله به این راحتی یا حل بشه. بالاخره دنیا داره میره به این سمت، یعنی کتاب دیجیتال و این فضا. بالاخره این فضا خوبیایی داره، یه بدیایی هم داریم، بدیاشه دیگه. فکر نمی کنم ما باید یه، به نظرم باید از اول نگاه کنیم به قضیه، قوانین رو متناسب با اینا بنویسیم، بشینیم یه فکر اساسی تری بکنیم. یعنی این که بخوایم بگیم مثلا بریم خب حالا وزارت علوم بیاد یه دستورالعملی تهیه بکنه که آقا خب تکثیر غیرقانونی کتاب توی دانشگاه ممنوع، میره یه جای دیگه تکثیر میکنه. فضای مجازی رو که دیگه نمیتونه که یک کتاب رو یه دانشجو میتواند بخرد، اسکن کنه، در اختیار همه همکلاسیش قرار بده، و این دیگه میچرخه، چندین و چند ترم میچرخه.
ببین آقای دکتر، من اخیراً یه فایلی رو مجدد گوش میدادم، یه فایل صوتی جناب دکتر شفیعی کتکنی نقل میکردن که خیلی سال پیش در کشور آمریکا رفتن یک دانشگاهی، یکی از دانشگاه‌ها، و کتابی رو امانت گرفتن در رابطه با نظریه ادبی، و چون مجبور بودن سری برگردن به ایران و فرصت این که مطالعهش بکنن نداشتن، به این نتیجه رسیدن که برم اینو کپی بکنم، زیراکس بکنم. و من گفت رفتم یه مرکز زیراکسی که گفتم یه همچین چیزی، گفت خب اجازه نامه کتبی از ناشر و مؤلف کتاب رو بده من برات بکنم. میگفت، گفتم آقا یه فصل، گفتم
با خیابون انقلاب اشتباه گرفته بودن استاد.
گفتن که آقا یه ورق، یه برگه نتیجه گیری نهایی آخر، گفت حتی یه کلمش رو هم شما اجازه ندارید این رو کپی بکنید، و این تازه در داخل دانشگاه نبود، مثلا مرکز زیراکسی در حالا مثلا حوالی دانشگاه. خب این مسائل چطور به نظر شما باید حل بشه؟ این سنت جزوه دادن و جزوه گرفتن، و ما یه استادی داشتیم باور بکنید از 4 تا کتاب رفته بود خودش گزینش کرده بود، از هر کتابی 4 تا سفر رو گشته بود توی فایلی که ما اون رو بگیریم.
خیلی واقعا سخت جواب دادن به این سوالات، چون بالاخره توی جایی، توی منطقه جغرافیایی، هر منطقه جغرافیایی و وقتی روح قانون حاکم میشه، روح تعهد حاکم میشه، حاکم شدن روح قانون و تعهد کاره مثلا یه سال، دو سال و پنج سال و ده سال و یه قانون و دو تا قانون که نیست، فرایندی طی شده. ما هم بالاخره باید این فرایند رو به نظر من طی بکنیم به سمت مثبت. ما الان اون چیزی که ناراحت کننده است اینه که شیب ما مثبت نیست، شیب ما منفیه.
درست.
ما میتونیم بگیم که الان هزار تا مشکل داریم، سالی یه دونه‌شو کم می‌کنیم تو این حوزه. نه، یه دونه داره اضافه میشه.
اضافه هم میشه.
این بده.
حالا در رابطه با بحث همین بحث کپی و اینها، من یه پلی بزنم به مسئله قیمت کتاب. این توجیه وجود داره که خب کتاب گرونه، نمیتونیم مثلا اون کتاب رو بخریم. حالا تو حوزه کتاب دانشگاه بیشتر این مسئله،
من تا اینجا باهاتون راه اومدم و یعنی گفتید کتابخون نیستی، من باهاتون گفتم ولی در مورد قیمت کتاب باهاتون بحث دارم. واقعیتش اینه، امروز من داشتم به یک از دوستام گفتم، گفتم بابا خیلی همه چی عجیب غریب تغییر کرده. قبول، شاید نسبت به حقوق یک کارگر، نسبت به حقوق یک کارمند قیمت کتاب گرون باشه، و باز هم قبول میکنم که نسبت به 3 سال قبل قیمت ها افزایش پیدا کرده. اما اتفاقا امروز با خود آقای حسین نژاد داشتیم بحث میگردیم صبح، یک غذایی رو که من 6 ماه پیش، ما مجرد و معمولا غذا سفارش میدیم ظهر، یه غذایی رو که من میگرفتم 12,000 تومان 15,000 تومان، کفش الان رسیده 50,000 تومان. خودرویی که تا 2 سال پیش ما میگرفتیم 20 میلیون امروز شده 200 میلیون. خب این نسبت رو برقرار کنیم با قیمت کتاب، ببینیم چه اتفاقی افتاده. مثلا میگم اون کتاب 200 صفحه‌ای شد 70,000 تومان، قبلا بوده مثلا 30,000 تومان 20,000 تومان. دنبال بهونه هستیم، قبول دارید اینو تو حوزه کتاب بذاره این گرونیه، من فکر می‌کنم بهونه شده.
حالا نظرت جناب قربانی رو میشنویم تو این سالا. خب این میدونید چرا مطرح کردم؟ چون خیلی دامن زده به این تخفیف ها، یعنی خیلی
عادت کردیم دیگه. من خودم زمانی که با دوستان مخالفت میکردم، دوستان میگفتن نه مخالفت نکنیم، ولی عادت کردیم. کی دوستان اومدن بگن که آقا ما در ماه یک ماهی رو اعلام میکنیم، 5 روز رو اعلام میکنیم، شما بیاین برین کنسرت با 40% تخفیف؟ کی اومدن بگن
در کتاب؟ ولی خب
ولی تو کتابی دلسوزیه رو ما داریم دیگه، دلسوزی علکی هم شده.
فروش کتاب پر از رویدادهای رسمی و غیر رسمی هستش که همیشه تخفیف میدن. منتها آنچه که مشخصه، آن دست از هموطنان ما که کتاب نمیخوندن الان براشون توفیر نداره که کتاب گرون شده.
بله.
ولی اون بخشی که کتاب میخوندن و معمولا قشر متوسط رو به پایین جامعه هستن،
بله،
الان خب بهشون داره فشار میاد. بله. به هر حال،
بله، بله،
قیمت کتاب همونطور که الان من به آمار اشاره کردم که خیلی داره گرون میشه. جناب قربانی، راجع به این مسئله و شرایطی که گرانی کتاب، البته خب اشاره هم بکنیم به گرانی کاغذ و نبود کاغذ حالا سهمیه‌ای در این ماه‌های اخیر، این چه وضعیتی رو در صنعت نشر ایجاد کرده؟
ببینید در رابطه با مقایسه با کالاهای دیگه، من فکر میکنم کتاب خیلی گرون نیست. منتهی مراتب بحث مواد اولیه است. این مواد اولیه اگر ارزون دست ناشر برسه، قیمت کتاب هم ارزون‌تر خواهد بود. اگر مواد اولیه قیمتش بالا باشه، طبیعتاً کتاب هم گرونتر چاپ خواهد شد. ببینید تو سالهای اخیر یه کارگروه کاغذ درست شد. اینا به هر حال قطره چکان کاغذ تزریق میکردن تو صنعت نشین، باعث شده بود که قیمت ها به ثابت بمونه و بعد قیمت ها پایین باشه. اون قطره چکانی هم یه چند وقتی تعطیل شده، تزریق نمیشه به صنعت نشین، باعث شده که قیمت کتاب های مقداری افزایش پیدا کنه. کاغذ آزاد الان بندی 680,000 تومانه.
یه کتاب 3-4 بند کاغذ میداره دیگه نهایت؟
نه، بستگی به صفحه کتاب داره. بله، حالا ممکنه بر یک کتاب سی فرمی 1,000 تا بخواین چاپ بکنین، حداقل 31 بند کاغذ میبره. 1,000 تا اگه بخواین چاپ بکنین کتاب سی فرمی، 31 کنیم بند، شما 680 تومن بیزه. همین زینگش هم شما حساب بکنید.
بله، لیتوگرافیش.
بعد دستمزد کارگر همینطور، بعد حمل و نقل همینطور، صحافی همینطور، چاپ همینطور، بعد هزینه آب و برق و گاز و اینا همینطور. در رابطه با آمار صحبت کردید، با توجه به اتفاقاتی که این اخیرا افتاده، نه این حجم کتاب های غیرقانونی که تا توقیف شد، حالا یه بخشش توقیف شده، عمدش که الان توقیف نشده دارن فعالیت هم میکنن. من میکنم این آمارا رو این میبره زیر سوال، این کتاب های غیرقانونی و اینا یه حجم وسیع این کتاب هایی که توسط بساط گستران داره عرضه میشه، اینا یه بخشش اصلا جز آمار نمیاد.
دقیقا همتون
بنابراین نباید
خیلی از کتاب هم آمار... توی انبار کتاب های توقیف شده، خیلی هاشون کتاب های در واقع همین کتاب هایی که شما میفرمایید، یعنی شمرده که نشدن اینا عمدتاً.
بله همین عرض میکنم دیگه، ولی اینا آمار نداره، جز آمار نیمده، ولی خب طبیعتا اینا فروش رفته و تیراژ خیلی بالایی هم داشته. ما داشتیم تیراژ 10,000 تایی بوده، در صورت که الان یک کتاب قانونی با تیراژ 200 نسخه 300 نسخه داره.
بعضن بعضی کتاب ها هست از خود ناشر بیشتر میفروشن. صحبت پایانی رو داشته باشیم آقای قربانی در حد یک دقیقه.
بله من این عرض کنم، ببینید فرمودید کتاب صادر میشد به کشورهای آمریکایی و اروپایی و اینا، بله این توسط بخش خصوصی انجام میشد، کتاب فروشی های اروپایی، کشورهای آلمان، آمریکا، کتاب کشورهای فرانسه و اینا مطرح، بله توسط بخش خصوصی کتاب تهیه میشد، براشون ارسال میشد و ایرانیایی که خارج از کشور هم میتونستن کتابهای قانونی رو اونجا تهیه بکنن و مطالعه بکنن، در صورت که اونا دستشون باز بود میتونستن کتاب غیر قانونی رو از طریق شبکه‌های مجازی دانلود کنن، ولی هیچ وقت به خودشون اجازه ندادن.
خیلی سپاسگزارم.
سوال پایانی هم از شما دکتر اینکبری داشته باشیم
در حد یک دقیقه میتونن جواب بدن، بفرمایید.
ببینید آقای دکتر، گردش مالی کتاب در کشور ما اگر رقم پشت جلد کتاب ها رو در نظر بگیریم، در سال 99 بوده یه عددی مثل در واقع نزدیک به 4300 مثلا 18 میلیارد تومان، رقم خیلی ناچیزیه در مقایسه با سایر صنعت. این مسئله رو چطور می‌بینید و فکر می‌کنید میشه این رو ارتقا داد حالا با رفع این مشکلات؟ من می‌خواستم این همه عدد هم اشاره بشه اگر نظری دارید.
راستش قرار شدش که راهکار و این هم بس بشه، ما همش مشکلات رو گفتیم. من فکر می‌کنم که اگر ان شاءالله
از بس مشکل
از بس داریم، اگر دولت بتونه این مسئله کاغذ رو حلش بکنه حداقل، فکر می‌کنم که خیلی کمک‌کار همه ناشرا بشه. این مسئله کاغذ توی یک سال اخیر خیلی واقعا رنج داده همه رو، در این که من میدونم آقای قربانی هم میدونن کاغذ هست اما عادلانه عادلانه در اختیار ناشران قرار نمیگیره.
البته وعده‌های
بله.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. جمعنی پایانی در حد 30 ثانیه آقای حسین نژاد.
ببینید صنعت نشر تشکیل شده از حلقه های متعدد تو به تو که مثل زنجیر به یکدیگر وصلن، گاهی حتی با نیت اصلاح یک حلقه هم که میریم جلو به حلقه های دیگر صدمه میزنیم. من فکر میکنم مادامی که ما نتوانیم با یک نگاه کلان از همه زوایا صنعت نشر رو بسنجیم و درمانش بکنیم، این مشکلات ادامه خواهد داشت.
خیلی سپاسگزارم از شما حسین نژاد، از دوستان حاضر در استودیو و خیلی سپاسگزارم از شما عزیزانی که با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همراه شدین. قبول دارم، قبول دارم کتاب گرونه و کتاب خریدن ممکنه که براتون گرون تموم بشه، اما مهمتر از اون اینه که توجه داشته باشیم به این نکته که هر چقدر هم کتاب گرون باشه اما کتاب نخریدن برامون خیلی گرون تموم خواهد شد. کتاب بخونید، کتاب بخونید، کتاب بخونید. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه شدید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی. تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه گفتگوی فرهنگی. امیدواریم همچنان این شبکه رادیویی رو دنبال بفرمایید. دعوت میکنم گفتگوی علمی رو بشنوید.